صدور دستور تشدید محدودیت‌های کرونایی، محرومیت از خدمات دولتی در صورت نداشتن ماسک از فردا.
امروز آخرین مهلت ویرایش اطلاعات مسکن ملی.
روی قرمز کرونا به آمریکا و قاره سبز.
و پرونده خانی خبر 14 از گرانفروشی اینترنت همراه و برخورد سازمان تنظیم مقررات با اپراتورهای متخلف.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام. بعد از ظهر شنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم و به همراه خانم ارمی مشروع خبرهای ساعت 14 رو از رادیو ایران تقدیم حضورتان میکنیم.
تصمیمات مهم ستاد ملی مبارزه با کرونا. رئیس جمهور امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا دستورات جدیدی برای مقابله با شیوع دوباره کرونا در کشور صادر کرد. خبر دیگر این که آقای مردانی عضو کمیته کشوری کرونا میگوید تا کنون حدود 20% جمعیت کشور به کرونا مبتلا شدند. گزارش همکارم نصیری و آخرین تصمیمات کرونایی در کشور.
کارمندانی که ماسک نزنن غیبت می‌خورند و مراجعه کنندگان به ادارات دولتی هم اگر ماسک نزنن خدمات نمی‌گیرن. رئیس جمهور امروز در جلسه ستاد ملی کرونا این رو هم گفته که کسی نباید مبتلا شدن به ویروس کرونا رو ننگ بدونه. این یک بیماری و وظیفه شرعی ماست که اگه به کووید 19 مبتلا شدیم به اطرافیان بگیم.
از فردا در یک مکان سرپوشیده جمعی وقتی میخواییم ما وارد بشیم الزامی است که از ماسک استفاده کنیم، بنابراین نباید خدمت بدیم به کسی که دارای ماسک نیست.
آقای روحانی یادآوری کرد که از روز اول قرار بود زندگی همراه با سلامت و پروتکل بهداشتی در چرخش باشه. برای همین به مشاغل فعال هشدار داد که اگه پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نکنن پس از تذکر یک هفته تعطیل میشن.
اگه یه رستورانی مراعات نمی‌کنه تذکر میدیم یه بار، دو بار، سه بار، خب اینجا باید کاری بکنیم که یه هفته ده روز ببندیم.
رئیس جمهور در ادامه جلسه ستاد ملی کرونا گفت محدودیت‌های یک هفته‌ای در استان‌های قرمز بنا به تشخیص کمیته‌های امنیتی اجتماعی و بهداشتی بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا اجرا میشه.
آمادگی مردم اگر کاهش پیدا کنه ما گرفتار میشیم در این بیمار و گرفتاری به ضرر همه کشور، به ضرر همه ما هست. در مترو و اتوبوس الزامی است که از ماسک استفاده کنیم. آقای وزیر کشور انشاءالله همه تلاشش به کار میگیره، شهرداری های همه سراسر کشور تلاششون به کار میگیرن، هر جا لازم بوده از نیروی انتظامی و بسیج استفاده بشه.
اما رئیس سازمان سنجش هم خبر از درهای باز کنکور به روی داوطلبان مبتلا به کرونا داد. آقای خدایی گفته داوطلبان کرونایی که در خونه هستن برای شرکت در آزمون در بیمارستان یا در مونگو حاضر میشن و از داوطلبان کرونایی بستری در بیمارستان در همون محل آزمون گرفته میشه. اما آقای فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس هم از طرح تعویق در برگزاری کنکور 99 در مجلس خبر داد. معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی هم میگوید برای حفظ سلامتی سربازان با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی مجدداً دوره آموزش سربازی از 3 ماه به 1 ماه کاهش یافت. اقساط وام 1,000,000 تومانی کرونا هم همزمان با واریز یارانه نقدی این ماه از یارانه نقدی خانوارهای یارانه بگیر کم میشه.
اما یک خبر قابل تأمل: شمار مراجعات کودکان مبتلا به ویروس کرونا به مراکز درمانی افزایش پیدا کرده. همکارانم با حضور در بیمارستان کودکان مفید تهران این موضوع را از کادر درمانی این بیمارستان پیگیری کردند که با هم میشنویم.
بعضی ها فکر میکنن بچه ها نمیگیرن، الان اینجا ما میبینیم بچه زیادی آوردن، وضعیت
نه، بعضی فکر میکنن که تو بچه ها مثلا کرونا وجود نداره، در صورتی که اینجور نیست. تو بچه ها کرونا هست ولی کرونا ممکنه علائمش با بزرگسال متفاوت باشه، مثلا به صورت یه اسهال و استفراغ باشه که اینا فکر میکنن مثلا یه چیز تب به صورت ویروسی و اینا باشه، ولی ممکنه در اثر کرونا باشه، علائمش ممکنه با بزرگسال متفاوت
الان تو روزهای اخیر مراجعات شما افزایش داشته نسبت به
مراجعاتمون بیشتر بوده. آره تعداد مواردی هم که پی سی آر فرستادیم از کشف ترشحاتشون هم باز بیشتر بوده، مثبت بودنش.
خیلی فکر می‌کنم شاید بچه‌ها به کرونا مبتلا نمیشن، واقعا اینطوریه؟
مشکوک هستم، ولی نه ما مورد مثبت بچه‌ها هم داشتیم که کرونا هم مبتلا میشن، یعنی چیزی نیستش که نباشن. بیماری شدید تو بچه‌ها هم دیدیم که داده.
بچه‌ها بیشتر از والدینشون میگیرن یا جای شلوغ میبرنشون؟ بچه‌ها چه بوده شهرها گیر
بیشتر بس همین رفت آمده که تو خونه میشه، چیزی که تا الان ما دیدیم.
اما کرونا بسیاری از شهرها رو در قاره سبز قرمز کرده. گزارش‌ها از فرانسه، آلمان، هلند، دانمارک، ایتالیا و اسپانیا از گسترش دوباره سرایت کرونا حکایت داره. در همین راستا برخی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا محدودیت سفر به این کشور را افزایش دادند. در انگلیس قرمز شدن دوباره وضعیت 36 شهر و منطقه به علت اوجگیری سرایت ویروس کرونا بار دیگر نگرانی انگلیسی‌ها را از همه‌گیری کووید 19 افزایش داده.
همزمان با دور جدید کاهش محدودیت‌های کرونایی در انگلیس، قرمز شدن وضعیت 36 شهر و منطقه بار دیگر به نگرانی‌ها که در حال کاهش بود عمق بخشید. شهروند انگلیسی:
مردم در همه جا مضطربند، این قابل فهمه. از یک طرف نگران مبتلا شدن به بیماری‌اند و از طرف دیگر برای تامین مخارج زندگی باید سر کار برن. دولت باید تدبیر کنه، اما نمی‌دونیم چقدر موثره.
دولت انگلیس که به لحاظ رکورددار بودن شمار جان‌باختگان از کرونا در قاره اروپا با انتقادهای فراوان روبروست، با افزایش میزان ورشکستگی‌ها و بیکاری افراد، با موج تازه‌ای از انتقادها و هشدارها نیز روبرو شده است. کایر استارمر، رهبر حزب کارگر انگلیس:
هفته آینده و نهایی شدن بودجه آخرین امکان برای پیشگیری از بیکاری میلیون ها شاغل در این کشور خواهد بود.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سایه کرونا و اعتراضات ضد نژادپرستی بر مراسم سالگرد استقلال آمریکا. رئیس جمهور آمریکا که در میانه اعتراضات ضد نابرابری اجتماعی در این کشور برای مراسم سالگرد استقلال آمریکا به داکوتای جنوبی رفته، در دامنه کوه راشمور، جایی که نقش چهار رئیس جمهور این کشور تراشیده شده، معترضان به نژادپرستی را تهدید کرد. ترامپ در میان تدابیر شدید امنیتی، از جمله حضور 1700 نیروی ارتش آمریکا، مدعی شد معترضان کارزاری بیرحمانه را برای از بین بردن تاریخ آمریکا آغاز کردند. اما آنها باید بدانند که در صورت حمله به مجسمه ها دست کم 10 سال زندانی می شوند. به رغم این تهدید رئیس جمهور آمریکا، اعتراضات ضد نژادپرستی در این کشور از جمله در داکوتای جنوبی برگزار شد و شهر پنینگتون محل سخنرانی ترامپ برای ساعاتی به کارزار موافقان و مخالفان رئیس جمهور تبدیل شد. اعتراضات مشابهی نیز در واشنگتن، نیویورک، پورتلند و لس آنجلس برگزار شد. البته این تنها بحران فراروی آمریکا نیست. ویروس کرونا چند روزی هست که دوباره در این کشور به شدت اوج گرفته و شمار مبتلایان روزانه از 50,000 نفر فراتر رفته است. جو بایدن، معاون رئیس جمهور قبلی آمریکا، دیشب هشدار داد اگر این کشور متحد نشود، با بحرانی بسیار بسیار عمیق مواجه خواهد شد.
سهامداران عدالت در روش مستقیم می توانند از امروز سهام خود را معامله کنند. این خبر را سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت داد و گفت کسانی که روش مستقیم را برای سهامشان انتخاب کردند، از امروز می توانند اولا داراییشان را در پورتفوی سهام ببینند و همچنین سهامشان را اضافه کنند، بفروشند، تبدیل کنند و یا نگه دارند. به گفته ی آقای فهیمی، حدود 19 میلیون نفر روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کردند. یه خبر هم برای اونهایی که سهام عدالت ندارن. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته موضوع ساماندهی سهام عدالت با اولویت جاماندگان این سهام در کمیسیون اقتصادی بررسی می شود. به گفته ی آقای پور ابراهیمی، مجلس قصد دارد تا یکی دو هفته ی آینده متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی درباره طرح ساماندهی سهام عدالت رو به صحن علنی ارائه کند.
ورود سازمان بازرسی به موضوع تلویزیون اینترنتی. رئیس سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی تلویزیون اینترنتی رو برخلاف قانون دانست و گفت برخی به دنبال نقض حاکمیت اصل 175 قانون اساسی هستند. آقای درویشیان گفته به عنوان بازرسی ویژه این موضوع پیگیری میشه. طبق قانون اساسی هر نوع تلویزیونی باید تحت پوشش صدا و سیما باشه.
دو برابر شدن تعرفه‌های خدمات اینترنت تلفن همراه صدای مشترکان اپراتورها رو درآورد. برخی از کاربران فضای مجازی عصر دیروز با انتشار تصاویری از نرم‌افزارهای خدمات آنلاین دو اپراتور پرمخاطب ایران به دو برابر شدن تعرفه خدمات تلفن همراه اعتراض کردند. همکارم محمد نصیری اینجا هستند تا به ما بگن که موضوع گران شدن بسته‌های اینترنت همراه چی است. آقای نصیری سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام خانم ارمی، وقت شما بخیر. اینطور که گفته شده افزایش قیمت دلار به خاطر این بوده که یعنی افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت بسته های اینترنت شده و اینکه حالا تامین کننده های اینترنت تو کشور که اپراتورها هستن اینو از خارج تهیه میکنن و این باعث گرونی و حذف برخی از بسته ها بوده.
آقای نصیری، البته مثل اینکه بعد از اینکه مشترکان اینترنت تلفن همراه اعتراض کردن، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جلوی این کارو گرفته.
بله، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفته که افزایش حدود دو برابری تعرفه های اینترنتی غیر قانونیه و اینکه اپراتورهای همراه اول و ایرانسل باید بسته‌هاشون رو به وضع سابق برگردونن. آقای جوشقانی یه گفتگویی هم داشته که با هم میشنویم.
یک ماه پیش از اپراتور همراه اول و ایرانسل درخواست داشتن مبنی بر این که بسته‌های اینترنتیشون رو هم ترکیبش رو عوض کنن، همین که قیمتاشون رو ببرن بالا. خب ما موافقت نکردیم، گفتیم با توجه به شرایط فعلی امکان پذیر نیست، موافقت نکردیم. دیروز دیدیم که این دو تا اپراتور اومدن یک سری بسته‌های اینه که خیلی مردم رغبت دارن پر استفاده شون چیکار کردن؟ حذف کردن. یعنی همون بسته رو از اون کانال USSD شون و کانال ما ایرانسل و ما همراه من حذف کردن. خب این قطعا تعرفه‌هایی که مونده تعرفه‌هایی بود که اگه مردم خواستن معادل سازی بکنن، چون تعرفه حذف شده بود، یعنی تعرفه‌هایی هستش که به دو برابر مثلا قیمت باید همون چیزی که معادل قبلی رو حذف کردن دریافت کنن. خب این از نظر مقابل قبول نبود، ما اختارم بهشون دادیم که تعرفه‌ها رو به حالت قبل برگردونن که الان دارن فرآیندش انجام میدن به حالت قبل برگردونن، یعنی تعرفه اعمال نخواهد شد. اگه اپراتورم خواستش اصرار کنه برای این فرآیندش، قطعا ما باهاش برخورد خواهیم کرد.
آقای نصیری، مثل اینکه این افزایش تعرفه‌های اینترنت قبلا هم سابقه داشته، پیگیری هم شده، اما نتیجه چشمگیری نداشته.
بله، حتی یه سری از مشترکان اپراتورها از وزیر ارتباطات به دیوان عدالت هم شکایت کردند و درخواستشون تو این شکایت این بوده که اپراتورها و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان مشخص کنن که این قیمت بسته‌های اینترنت چقدره و یعنی جزئیاتش رو مشخص کنن و بگن که اپراتورها این حجم اینترنتشون رو با چه قیمتی از تامین کننده‌های خارجی می‌خرن و می‌خواستن که این شفاف سازی بشه که این اتفاق هنوز نیفتاده.
خیلی متشکرم از همکارم محمد نصیری.
مرسی.
خیلی متشکرم. عرض شود که خانم ارمی از افزایش قیمت اینترنت و تعرفه‌های اینترنت اپراتورهای همراه، بریم به سراغ ساماندهی بازار خرید و فروش اینترنتی. یه خبر در این زمینه: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه اعلام کرده کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان را جهت خرید و یا قبول شرایط از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. در این اطلاعیه آمده است اطلاعاتی از جمله اعلام همه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود، مثل قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس باید در اختیار مشتریان قرار گیرد. همچنین در این اطلاعیه تاکید شده چنان که کسب و کارهای اینترنتی کالایی را موجود ندارند باید آن را در سایتشان اعلام کنند. همچنین قیمت کالاها باید در سایت بروز شده باشد و چنانچه به دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند باید در سایتشان اعلام کنند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا قیمت نهایی را استعلام نماید.
افزایش بیمه بدنه خودرو. بیمه مرکزی شرایط پوشش تکمیلی افزایش ارزش وسیله نقلیه به دلیل نوسان قیمت در بیمه‌نامه بدنه خودرو را اعلام کرد. بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی از فردا ارائه پوشش تکمیلی افزایش ارزش سرمایه در زمان صدور بیمه‌نامه یا از طریق الحاقیه منوط به بروزرسانی سرمایه بیمه‌نامه بر مبنای ارزش واقعی مورد بیمه است. در این بخشنامه آمده افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف 25، 50 و 100% سرمایه بیمه‌نامه بدنه در همه خسارت‌ها اعم از جزئی و کلی به ترتیب با حق بیمه معادل 15، 25 و 40% حق بیمه پایه است.
از سامانه بیمه تأمین اجتماعی برای شاغلان دورکار کسب و کارهای مجازی رونمایی شد. آقای الفت نسب رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی و توضیحاتش در این باره رو با هم میشنویم.
افرادی که به صورت دورکاری در کسب و کارهای مجازی فعالیت میکنن میتونن به صورت توافقی مراجعه بکنن به این سامانه و ثبت نام کنن و بعد از طی فرایندی میتونن به دفاتر سازمان تامین اجتماعی در کشور مراجعه کنن با پرداخت حق بیمهشون از این بیمه استفاده کنن. وبسایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی به نشانی ecunion.ir مراجعه میکنن و اونجا بخش بیمه رو کلیک میکنن، مشخصاتشون رو وارد میکنن و اعلام میکنن با چه کسب و کار مجازی در حال فعالیت هستن. اطلاعات اونها برای اون شرکت ارسال میشه و در صورت تایید نامشون صادر میشه و میتونن در هر جای کشور اون رو دانلود کنن و به ادارات تامین اجتماعی مراجعه کنن.
اما به خبری که هم‌اکنون از جدیدترین آمار مبتلایان، بهبودیافتگان و جانباختگان بیماری کرونا در ایران به دست من رسید توجه بفرمایید. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد از دیروز تا امروز 14 تیر و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2449 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1148 مورد بستری شدند. متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 148 بیمار کووید 19 جان خودشون رو از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 11408 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 198949 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. 3136 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
متاسفانه هنوز آمار در واقع فوت شدگان بالاست و هشدار جدی هست برای مردم. توی گزارش هم داشتیم خانم ارمی که مراجعات کودکان متاسفانه به مراکز درمانی زیاد شده برای سر کرونا. خواهش میکنیم از شما که رعایت بفرمایید، به ویژه ماسک رو حتما تأکید میکنن همه مسئولان و اینکه اونهایی که متولی این موضوع هستن. مهلت ویرایش اطلاعات مسکن ملی تا ساعت 24 امروز. به گفته مدیر کل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان طرح ملی مسکن برای ویرایش اطلاعاتشان تا پایان امروز فرصت دارند به پایگاه اینترنتی tem.mrud.ir مراجعه کنند. خانم استانی بیشترین مشارکت در طرح رو با 155,000 نفر متعلق به تهرانی ها و کمترین میزان رو هم با 63,000 نفر مربوط به استان کوهگیلویه و بویراحمد دانسته. مدیر کل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین از اعطای تسهیلات 100 میلیون تومانی برای هر واحد مسکن ملی به متقاضیان خبر داده و گفته عملیات اجرایی ساخت مسکن در همه استان‌ها شروع شده، ولی استان زنجان با رساندن واحدهای ساخته شده به مرحله اسکلت جز پیشروترین استان هاست. طبق طرح مسکن ملی قرار هست 400,000 واحد مسکونی برای دهک های 4 تا 7 درآمدی تا پایان امسال تکمیل شود.
اما سیروس گرجستانی در خانه ابدیش آرام گرفت. پیکر این بازیگر با سابقه سینما و تلویزیون که بر اثر سکته قلبی 2 روز پیش داره فانی را ودا گفت، امروز پس از تشییع در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. سریال های متهم گریخت، زنبابا و گاف صندوق از جمله آثاری است که زنده یاد گرجستانی در آن ایفای نقش کرده است.
آقای گرجستانی در هر سرشته تلویزیون، سینما و تئاتر هنرمند دارای جایگاهی بودند.
جاشون بسیار بسیار خالیه.
آقای گرجستانی اگر کسی رو بازی بکنه خیلی وسواس داشت که در واقع بشود اون آدمی که قرار هست. شهریار یکی از کارهایی بود که شاخص بود تو کارهای آقای گرجستانی.
خودکفایی ایران در تعمیر دکل‌های حفاری شناور. این خبر رو مدیر عامل هلدینگ انرژی گستر سینا اعلام کرده و گفته با کمک بنیاد مستضعفان و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان به این خودکفایی رسیدیم. توضیحات آقای اوجی رو در این خصوص می‌شنویم.
امروز با داشتن این دکل‌های حفاری شناور که ما در این حوزه داریم، تمامی انواع اقسام فرمت تعمیرات چاه‌ها و حفاری چاه‌های جدید، هم از حفاری عمودی یا حفاری افقی رو الحمدلله توسط این دکل‌ها امروز مهیا هست و داره انجام میشه در میادین. این دکل‌ها رو، دکل‌های حفاری شناور، قبلا برای تعمیر و اوورهالشون نیاز بود که به کشورهای همسایه اعزام بشه، هم بحث ارزروی رو داشتن، هم بحث زمانی که شاید نزدیک به یک سال طول می‌کشید. خوشبختانه باشه شرکت‌های توانمندی که در داخل کشور مهیا بوده، ارتباط برقرار شد، این دکل‌ها تعمیرات شد، نوسازی شد، بازسازی شد، هم برنامه تعمیر چاه‌هاشون رو داریم و هم برنامه حفاری چاه‌های جدید.
دستور معاون اول رئیس جمهور برای رسیدگی به مشکلات شهرستان سردشت. آقای جهانگیری پس از ارائه گزارشی درباره مسائل و مشکلات شهرستان سردشت از برخی اعضای هیئت دولت خواست تا با سفر به این شهرستان اقدامات لازم را برای حل مشکلات مردم این منطقه انجام و نتیجه را گزارش دهند. آقای جهانگیری استاندار آذربایجان غربی را مسئول پیگیری این موضوع کرد.
و حالا با آقای طاهری بریم به دنیای ورزش.
تشکر میکنم از شما.
درود بر شما.
به نام خدا. سلام بر شما خانم آقایان. سعید آذری مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان اعلام کرده آزمایش کرونا 11 بازیکن و 5 همراه تیم فولاد مثبت شده. محمد علوی سرپرست فولاد هم در این باره گفته مدیر عامل در حال حاضر در تهران به سر میبره تا با همکاری سازمان لیگ تصمیم قطعی رو بگیرن. بیش از 25% بازیکنان تیم ما کرونا گرفتن و طبق قانون مسابقات ما باید به تعویق بیفته. همچنین قرار بود تمرین امروز استقلال برای بازی با تیم پارس جنوبی جم با حضور خبرنگاران برگزار بشه که به دلیل مثبت شدن تست کرونا 6 بازیکن و 4 نفر از کادر این تیم لغو شد. در حال حاضر هم دکتر نوروزی معاون پزشکی و رمضانی سرپرست تیم استقلال در جلسه‌ای با مسئولان سازمان لیگ درباره برگزاری مسابقه فردا شرکت کردند. در این حال خانم هراتیان رئیس مرکز ارزیابی‌های پزشکی فوتبال ایفمار نیز در خصوص آمار بالای بازیکنان این باشگاه‌ها گفت:
ببینید، اولا که اینا کرونا گرفتن منظور کووید یا بیماری نیست، اینا ناقله بدون علامتن اکثرا. اونی که به ما اعلام میشه محرمانه پیش ما میاد، طبق پروتکلی که فدراسیون پزشکی ورزشی به ما ابلاغ کرده به عنوان عضو ستاد مبارزه با کرونا در ورزش، اخیرا اعلام شده که باید 25% کادر و بازیکنان، تمام کسایی که کارت دارن و توی تمرینات حضور بگیرن که تیم بره قرنطینه. چیزی که به ما دادن کمتر از اینه که دهن. استقلال هیچی به ما تا الان اعلام نکرد. پرسپولیس هم تا زمان قبل از مسابقات هر چی به ما اعلام کرده بوده غیر از اون قسمت تدارکاتشون تستشون منفی بوده. این تست پی سی آر مثبتش ارزش داره ولی 50% منفی کاذب داره. یعنی 50% ممکنه فرد ویروس تو بدنش باشه. پس این ارزش این تست
قضاوت نیست. در آغاز هفته 23 لیگ برتر فوتبال کشور امروز ساعت 20:15 تراکتور با سنت نفتادان در تبریز، ساعت 20:30 زوبان اسلام با پیکان تهران در فولادشهر و ساعت 21 تیم‌های پرسپولیس و شاهین بوشهر در ورزشگاه آزادی و فردا پارس جنوبی جم و استقلال تهران در جم، گلگهر با شهرخدر مشهد در سیجان، سایپا با سپاهان اصفهان در تهران، نساجی با فولاد خوزستان در قائمشهر و نفت مسجد سلیمان با ماشین‌سازی تبریز در مسجد سلیمان دیدار دارند. در بازی نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی آلمان امشب تیم‌های بایر مونیخ و بایر لورکوزن از ساعت 22:30 برای کسب مقام قهرمانی در ورزشگاه المپیک برلین مقابل هم به میدان می‌روند. همچنین امروز در بازی‌های مهم انگلیس منچستر یونایتد با بورنموث ساعت 18:30، ولورهمپتون با آرسنال و چلسی با واتفورد ساعت 23:30 و در سری آ ایتالیا امروز یوونتوس با تورینو ساعت 19:45 و لاتسیو با میلان 30 بامداد فردا برابر هم قرار میگیرن. و پس از توافق اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا و اتحادیه بازیکنان بسکتبال این کشور بر سر درج شعارهای ضد نژاد پرستی روی پیراهن بازیکنان به جای اسم آنها، مسئولان NBA محتوای این شعارها را اعلام کردند که از جمله میتوان به زندگی سیاهان مهم است، نمیتوانم نفس بکشم، عدالت، به ما گوش کنید، صلح، اصلاح آموزش، آزادی، برابری، رهایی، من یک انسانم و بلند صحبت کن اشاره کرد. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی برای امروز در استانهای ساحلی دریای خزر، شمال غرب و ارتفاعات دامنه البرز رگبار پراکنده پیشبینی کرده است. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در برخی از مناطق آذربایجان‌های شرقی و غربی، شمال کردستان، زنجان، اردبیل و ارتفاعات گیلان، مازندران، البرز، تهران و سمنان رگبار پراکنده رخ می‌دهد، گاهی با رعد و برق و وزش باد همراه خواهد بود. تهران هم امروز آسمان کمی ابری است، گاهی وزش باد را داریم. در بعد از ظهر افزایش ابر و حداکثر دما 35، حداقل دما 23 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهیتون با این مجموعه خبری. خانم مجدالحسینی اینجا هستند و تا لحظاتی دیگر با پیک نیمروزی به اتفاق دوستانشون با شما خواهند بود. روزتون خوش و خداحافظ.
پیک نیمروزی.
و خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، سلام، ظهر شما بخیر. خوش آمدید به پیک نیمروزی 14 تیر ماه 1399. من ریحانه مجدالحسینی به اتفاق همه همکارانم از شما دعوت میکنم همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی
3610 شماره پیامک پیک نیمروزی است. شما هم میتونید نظرتون رو راجع به گزارشایی که پخش میشه حتما به این سامانه پیامکی برامون ارسال کنید. افزایش قیمت دلار این روزها به قاچاق مرغ دامن زده، حتی قاچاق در قالب آجر. گزارشی بشنوید از همکارم حسن علی مردانی.
قاچاقچیان هر روز برای جاسازی کالاهای قاچاق از روش‌های جدیدی استفاده می‌کنند و همیشه در این زمینه منفی نوآوری‌هایی دارند که فقط با شیوه‌های خاص پلیسی و ابزارهای پیشرفته قابل کشفه، اما گاهی هم به روش‌هایی دست می‌زنند که با هیچ منطقی جور در نمیاد. به تازگی ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده که پلیس عراق محموله‌ای از گوشت مرغ، یک محصول فاسد شدنی رو در بین بار آجر، اونم توی گرمای تابستون کشف کرده. این مرغ‌ها که در محموله آجر کشف شده، اونطور که از نوشته‌های روی بسته‌بندیش معلومه، تولید ایرانه. موضوعی که آقای سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، اون رو در رسانه‌ها تایید کرده و این نوع رفتار رو خیانت به اقتصاد کشور و تهدید کننده روابط اقتصادی ایران و عراق میدونه.
یکی از مواردی که میتونه به اصطلاح صادرات ایران، واحدهای تولیدی ایران لطمه بزنه، رفتن کالا، کالای بیکیفیت، یعنی که ما کالا رو به اصطلاح کالای با کیفیت و نحوه ارزش به بازار رو طوری باشه که کیفیت کالا دست بره. و با توجه که ما در کشور برندسازی نکردیم و کالای صادراتی کشور رو به اسم ایران میشناسن، میگن مرغ ایرانی، میگن لبنیات ایرانی، میگن کاشی سرامیک ایرانی، کمتر در دنیا برندسازی کردیم یا برندهای صادراتی اونجا افتاده. لذا هر گونه به اصطلاح اهمال توی کنترل کیفیت و نظارت بر صادرات و شیوه بسته‌بندی و عرضه کالا میتونه بس همه صادرکنندگان کالا ایرانی ضربه بزنه.
از طرفی هم این موضوع در حالی رخ داده که این روزها قیمت مرغ حسابی پروبال کشیده و از 20,000 تومان هم فراتر رفته بود.
من 19 شنیدم شده، ولی الان قیمت جدید نگرفتم.
19 تومان میگن بیرون.
بعضی تا 20 تومان و اینا من دیدم میفروشن دیگه.
این در حالیه که تولید کننده های مرغ برای بالا رفتن قیمت تولیداتشون در هیچ کاری کوتاهی نکرده و حتی همونطور که شنیدید برای به قول خودشون تنظیم بازار جوجه های یک روزه رو اول فصل تولید به طور سنگدلانه ای از بین میبرن.
تعداد جوجه رو شما معدوم کردید؟
بذارم ما 15,000 خورده تنها ما نبودیم، بیشتر شرکت ها بودن.
بعد به صورت زنده همه رو ریختی تو چرخ و از بین بردی؟
نه چرخ نه، خفه میشن دیگه، میذارن تو بشکه درشو میذارن.